بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین عامل از عواملی که موجب تعمیم و تزییق احکام می شود عبارت بود از گزاره هایی که با تجمیع گزاره های جزئی به دست میاد، یا به عبارت دیگه نظام سازی و دستیابی به قواعد کلان از طریق نظام سازی و تجمیع احکام جزئی به اون ترتیبی که مرحوم شهید صدر بهش اشاره کردن. ابتدا هم اشاره کردیم که کاری که مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونا انجام دادند و نظریه‌ای که ارائه فرمودند، گرچه به این تعابیر و تقاریر بدیع هست و منتسب به ایشان است، اما واقعیت استکشاف الانظمه و تجمیع نصوص و احکام برای دستیابی به یک قواعد بنیادین حاکم بر آنها امر سابقه داری است، چیز جدید به طور کامل نیست. این بدون اینکه اسم را بیارن خیلی وقتها فقها و اهل نظر این قاعده را اعمال میکردن و به همین شکل رفتار میکردن. و از طرف دیگر در مقدمات بحث و نکات مقدماتی عرض کردیم که در نظام سازی ما می توانیم هم به گزاره های تجویزی دست بیابیم، هم می توانیم به گزاره های توصیفی کلامی و فلسفی و حتی علمی به معنای امروزین و متعارف امروز دست بیابیم. و نهایتا رسیدیم به مبحث اصلی و مبحث ششم در این قاعده، و اون این بود که این استکشاف الانظمه یا استکشاف قواعد کلی و کلان حاکم بر گزاره های جزئی فقهی چه ارزش و اعتباری داره و وزن این گزاره های مستکشف چقدره. این گزاره ها میتونه مورد اعتماد قرار بگیره در تعمیم، تزییق، تأسیس، تبدیل و امثال اینها، یا اینکه مانعی نداره کسی این گزاره ها رو کنار هم بچینه و به یک فرضیه هایی برسه، ولی اونا فرضیه است، ظنونی است، احتمالاتی است. در مقام تبیین و توجیه اونها هم اشکالی نداره، میشه به اونها پرداخت، اما این ما اون را مبنای قرار بدیم برای تعمیم و تزییق احکام، پایه‌ریزی یا حالا نفی یک احکام در یه حدودی، این دیگه نه. به عبارت دیگه ممکنه کسی اینطور بگوید که تلاشی که یک فرد برای نظام سازی و پی بردن به لایه‌های پنهان در احکام انجام میده نهایتا او را به یک حکمتهایی در احکام میرسانه و نهایتا به احتمالاتی در اون مصالح حاکم بر احکام نائل میکنه. بله احتمالا اینطوره که ما این شواهد نشون دهنده اینه که در اسلام مثلا مبنای مالکیت کار با این قیود، این موجه به نظر میاد، احتمالی است، احتمال مرجحی است، اما اینکه بخواد اون مبنای یک تصمیم گیری های فقهی بشه، این نه. این شبهه و سوال اساسی که اینجا وجود داره اینه، و به خصوص وقتی که ما ادله و روایات وارده در قیاس و ان دین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینها میبینیم. در پاسخ و بررسی این سوال دیروز عرض کردیم که علی رغم اینکه این شبهه را باید جدی گرفت و در جعل احکام یا اسناد احکام به شارع یا تعمیم و تزیق احکامی که در دلیل آمده باید وسواس به خرج داد، به سادگی نمیشه وارد احکام جدیدی شد که در نصوص نیست، در ظواهر ادله نیست، اما در این حال باب هم مسدود نیست، همانطور که در ارتکاز و مذاق و تنقیه منات و الغای خصوصیت و سایر بحث‌های قبلی عرض کردیم. البته باید با دقت و وسواس وارد این مقوله شد. با این مقدمه دیروز عرض کردیم که به ترتیب چند جا می شود از این استکشاف الانظمه یا نظام سازی استفاده کرد و نتایج اون را در فقه و اصول مورد اعتماد قرار داد. یک این بود که اگر در جایی اون شخصی که داره استکشاف و نظام میکنه به قطع و اطمینان رسید، به قطع و اطمینان رسید که من ورای این گزاره‌های پراکنده فقهی یه قاعده عام بنیادی وجود داره، مطمئن شد، قطع پیدا کرد، در این صورت اون قاعده کلیه مستنبته و مستخرجه و مستکشفه واقعا میشه قاعده فقهی میشه و اون قاعده میتونه مصادیق جدیدی را شامل بشه که اصلا در نصوص نیست، حکم جلب بکنه، حکمهای جدیدی بیاره. این شبیه همون مصالح و مفاسدی است که کسی قطع و اطمینان به اون داره و یا ارتکازاتی که موجب قطع و اطمینان شخص بشه، که نمونه هم داره دیگه تو مصالح اونها، نمونه داره تو امور حسبیه، نمیدونم جایی از این قبیله که میگه ما نعلم و منش و انشار لا یرضا به ترک هازا یا به فعل هازا، میگه من میدونم. حالا این دانستن ممکنه از راه های لمی و امثال اینها به دست بیاد، ممکنه از همین طریق اینی به دست بیاد، میگه من این گزاره های فقهی که در باب معاملات هست کنار هم میچینم میرسم به این گزاره هایی که در باب عباداته منو میرسونه به یه قاعده بنیادی و قطع و اطمینان دارم. خب این صورت اول بود که عرض کردیم. صورت دوم این بود که قد داره که وجود داره و این مجعول شارعه، شارع مقصودش هست، جعل کرده و وقتی که این قد رو داره دیگه گویا یک دلیل وارد شده، الان تا این دلیل رو به شکل لفظی بهش دسترسی پیدا نکرده.
از جعل شارعه باشه چجوری از دید ما پنهانه؟ باید گزاره رو
کنار
هم بذاریم
تا مثلا به اون دیگه. حالا ما که فاصله داریم با عصر اول، ممکنه که حتی این قاعده به همین شکل اصلا بوده ولی از بین رفته، دست ما نرسیده، یا به هر دلیلی بالاخره شارع اینو نگفته، بعضی چیزا رو نگفتن دیگه، از راهای دیگه ای ما دسترسی پیدا میکنیم.
شبیه مدالیل التزامی که
مدالیل التزامی یا همون احکام ملازمات عقلیه، ممکنه شارع نگفته باشه ولی خود عقل رو که تایید کرده، یعنی این که اینم حکم منه، یا اون نظام استظهارات و مدالی رو که قبول کرده، معناش اینه که مدلول التزامی هم رو من قبول دارم، بلان که تصریح نکرده.
این نظام
هست،
این نظام
هم
جدیدیه.
نه عرض کردم، من اون جمله‌ای که امروز هم تکرار کردم اینه که استکشاف الانظمه به این شکل موفق و اینجوری جدیده که آقای صدر اینا رو تبیین کردن. ولی اگه این اصطلاحات رو بذاری کنار، تو همین جواهر خیلی جا همین رو میبینی. سام جواهر میگه این از جمع اینا کنار هم قرار دادن اینا، آدم حدس میزنه که شعر این مقصودشه. مذاق شعر روشنی، مذاق شعر، طعم فقه و مساله امور حسبیه چیزا، اینا از این قبیل داریم، چیز جدیدی نیست. گاهی من در این صحبت ها میگم که این کتاب نظام حقوق زن آقای مطهری، مرحوم شهید مطهری، اینو کسی بخونه در واقع همون کاری که شهید صدر داره تو اقتصاد انجام میده برای اینکه به یه نظامی برسه، چون همون فرمولو داره در قواعد مربوط به خانواده و زن داره اعمال میکنه، در حالی که اسمی از اون نظریه به میان نیاورده، ولی واقعا روحش همونه. داره یه چی داره کنار هم میذاره، میگه که شارع در بحث زن و خانواده این قاعده اصلیش اینه. خب این یک که در فرض قطع و اطمینان میشود به یک قواعد پایه‌ای رسید که اون قواعد پایه میتواند احکام جدیدی را به ما نشون بده. و اون سوالی هم که ایشون مطرح میکنن که اگر حکمی اینجوری بوده چرا نگفتن، میگیم اون اعتماد شده به همون قواعد دیگری که ما را میتواند به این بحث ها برسونه.
یا این که اصلا بگیم خود این به این گونه بیان کردن خودش نوعی از بیان،
بیان دیگه، یا نه دیگه، این اصلا عرض ما همینه دیگه، میگیم داره بیان میکنه، این یه نوعی بیانه، اینی که اعتماد به عقل کرده، عقل شده منبع و حجه، یه نوع بیانه دیگه. بله. دوم نکته ای که عرض کردیم این بود که در مواردی که این انظمه پنهان پشت این قواعد متفرقه و احکام متفرقه به حد امر قطعی و اطمینانی نمیرسد، در حد همین زنونه، اما یه زنونی است که رنگی به این ادله لفظیه میده و برای اینها قرینیت پیدا میکنه. یعنی وقتی که آدم به اون نظام حدسی و احتمالی توجه میکنه، من احیا ارزن رو یه جوری دیگه میفهمه و یا تهجیر رو جوری دیگری میفهمه و خیلی چیزهای دیگه. یعنی این قواعد لفظی، این ادله لفظیه در پرتو این نظام احتمالی که حد زده میشه، که شواهد داره، قرائن داره، در پرتو اون لفظ را یه جوری دیگه میفهمه. اینا محور دوم بود که قرینیت بود. گاهی این اموری که حد زده میشه و به شکل ظن و احتمال هست، توجه به اونها موجب میشه که لفظ را و این خطاب را جور دیگری معنا بکنی و قرینیت پیدا میکنه. این قرینیت گفتیم که 349 مثال داره، نمیدونه که این حکم حالت نفسی داره یا غیری. آمده مجموعه قرائنی رو کنار هم گذاشته، یه چیزی رو حدس میزنه که پشت سر این احکامه، که با وجود اون دیگه این خطاب که ظهور در وجوب یا حرمت نفسیه داشت اینو غیری میگیره، این وجوبش غیریه و مثلا تغییری در فهم لفظ، فهم ما از لفظ و از هیئت یا ماده به وجود میاره. این هم نوع دومه که در این قسم دوم که قرینیت باشه، الزاماً ما قطع و اطمینان نمیخواییم. چیزهای حدسی و ظنی که وجود داره موجب میشه که انصرافی پیدا بشه، ظهور تغییر پیدا بکنه، در همون 30-40 محوری که سابق گفتیم، هیئت امر و نهی را میتواند تغییراتی ایجاد بکنه به لحاظ اون انواع و اقسامی که براش متصوره، یا در موضوع و متعلق و مدخول هیئت قرینیتی پیدا بکنه و تغییراتی در اون بده. در اینجا ما نیاز به قطع به اون نداریم، برای اینکه نمیخویم اون رو بپذیریم الان به عنوان یه قاعده کلیه مستقله، نه، فقط میگیم با فرض احتمال یا ظن به اون قاعده فهم من از این الفاظ در مقام تخاطب تغییر میکنه. کسی که به اون توجه داره میگه این لفظ دیگه اینجوری باید معنا کرد، یعنی در عناصر سازنده ظهور قرار میگیره که اینجا نیازی به قطع و اینها نیست.
مشمول ادله اصل حرمت عمل به زن نیست
به خاطر، نه مشمول نیست، برای اینکه ظهورات کلامی و لفظی از اون خارج قطعه، یعنی سیره قطعیه ما داریم بر اعتماد به ظهورات الفاظ و قرینی و اعتماد به قرائن لفظیه و لبیه. این سیره قطعیه است که این رو از اون بحث ان ظن لا یغنی من الحق شیئا بیرون میبره، حالا یا بیرون بردن به نحو تخصیص یا حکومت یا ورود یا حتی تخصص، چهار احتمال اینجا وجود داره. این که ظنونی مثل ظهورات مشمول ان ظن لا یغنی من الحق شیئا نیستن و از آن بیرون رفتن، چهار فرضیه داره، خارج از اون تخصیصن یا تخصصن یا حکومتن یا ورودن، با تقریرهای متفاوت. این هم نکته دوم بود که دیروز عرض کردیم و ابواب مختلفی هم داره و انحاء مختلفی برای این قرینیت می شود تصویر کرد. محور سوم این بود که این نظام سازی می تواند یه فایده دیگری داشته باشه، حتی اگر به سطح قطع و اطمینان نرسه، بلکه در سطح ظنم نباشه، و اون دخالت اینهاست در تعیین اولویت ها در تزاحم احکام. اینکه ما احکام رو اولویت بندی بکنیم نیاز به دلایلی داره، و اما در مقام اعمال قواعد تزاحم، قاعده‌ای که ما داریم اینه که اهم یا محتمل الاهمیه مقدمه بر غیر مهمه، اهم یا محتمل الاهمیه مقدمه بر غیر خودش هست، و وجود این قواعد پشت صحنه این احکام متفرقه در بسیاری از موارد کمک میکنه که بگیم اهمیت این احتمالا از اون بالاتره. وقت وقتی در مقام تصادم در امتثال میرسیم و تزاحم احکام در امتثال میرسیم، کمک میکنه برای اینکه اونجا نگیم تأخیره، بگیم این بر اون مقدمه. از مجموعه مثلا احکام متفرقه در باب روابط زن و مرد، ما میرسیم به این که حرص شارع بر عدم اختلاطه. حالا به این شکل ممکنه دلیل نداشته باشیم عدم اختلاط یا اختلاط، ولی ما از مجموعه احکام حدس میزنیم ولو به نحو احتمالی که شارع عدم اختلاط را نسبت به خیلی از چیزا مهمتر میدونه. حالا او تزاحم پیدا کرده که این درس رو بخونه یا اینکه عدم اختلاط. درس خوندنی هم در شرایط عادی یه دوره ببینه یه نبینه. نه حالا گاهی میشه که میگن یه رشته های مهمی است باید خونده بشه، اونا نه، یه دوره میخواد بگذرونه، یه دوره عادی متعارف تو کار زندگیش. اونجا یه اختلاطی هم وجود داره، اختلاط هم وجود داره، حالا یه رجحانی در اون هست که اونو ببینه، یک مرجوحیتی هم در این امتزاج و اختلاط وجود داره. اون نظام سازی که پشت صحنه این احکام مثلا نظر و لمس و چی اونا هست، احتمال اهم بودن این عدم اختلاط در مقایسه با اینکه یه چیزی حالا یاد بگیره میاره بالاتر. میگه این بنابراین تضاهم پیدا کرده، این برای اون مقدمه. ولی که حالا الان نمیگه که قطع اطمینان دارم، یه قاعده عامه‌ای داره، یا عرض شود که نمیگیم از نوع دوم که این قاعده اومده لفظ را معنا کرده برامون، نه، تضاهم دو تا حکممون میاد در مقام تضاهم اهمیت یکی یا احتمال اهمیت را بالا میبره. خب این هم ارزش داره. این هم سه. چهارم اونیست که حالا جاهای پور اکبر میگن، ما چون مبانیش خودمون خیلی قبول نداریم نمیگیم، ولی بنابر بعضی مبانی ممکنه این مسئله نظامات مستکشفه در تعارض ادله به درد بخوره، نه تضاهم. اونتا این رو مبنایی است که کسی بگه در تعارض ادله مرجحات حصر نشده در مرجحات خاصه، که بعضی اینجوری میگفتن، این یک. و دوم بگه مرجحات لازم نیست مرجحات اموری باشه که حجت باشه و قطع و اطمینان و امثال اینا درش باشه، مرجحات ظنیه احتمالیه اینا میتونه بیاد در تعارض ادله مؤثر باشه. اینم چهار. پنجم در عرض شود که ممکن است که حتی در حجیت ادله دخالت بکنه، در حجیت و عدم حجیت خبر واحد دخالت بکنه. وجود اون نظام که حدسیست، نه قطعی و اطمینان، حدسیست، ظنیه یا احتمالیه، ممکنه که مانع از حجیت مثلا خبر واحد بشه. مثلا هم قبلا زدیم، حالا خبر واحد در مثلا یک مسئله ای که موجب قتل دیگری میشه، موجب قتل دیگری میشه، یک خبر آمده معتبرم هست و اون میگه که مثلا فلان شخص را، فلان فرد را میشه اعدام کرد، کشت. خب این عرض شود که ما از مجموعه ادله ای که در باب قتل و امثال اینها آمده حدسی میزنیم که قتل را باید به حد اقل رساند. وجود این حدس ممکنه بگه که من این با وجود این حدس و این نظامی که احتمالی هست دیگه عقلا میگن این خبر در اینجا دیگه نمیشه بشه اعتماد کرد، چون حجیت خبر واحد به سیره عقلاییه برمیگرده. سیره عقلاییه ممکنه بگیم اینجا دیگه نیست، اینجایی که مقابلش یه ظن نیست، یه احتمالی است که از مجموعه از احکام به دست آمده، اونو که میبینه میگه نه این خبر دیگه عقلا میگه این حجت نیست. عقلا به خبری که مقابل چنین ظن و حدس غیر قطعی باشه که برسن میگن این اعتبار نداره. یه جایی هم ممکنه به این حد برسه که اعتبار به حجیت رو محدود بکنه.
زنده به خلاف
یا عدم زنده به وفاق. حالا زنده به خلافش واضح تره، زنده به خلاف داره و یک، ولو زنده همینجوریست، زنده خیلی معتبری اونجوری هم نیست، ولی ممکنه بگیم دیگه سیره عقلاییه شامل خبر واحدی که اینجور زنده به خلافی در موردش هست وجود نداره. اینم ممکنه که در مواردی پیدا بشه. اینم پنجم. ششم کمک این نظامات هست به حاکم و فقیه و حاکم در جعل احکام ولایی، که در الفایق هم در بعضی جا به این هم اشاره شده. بنابر این که کسی بگوید حاکم و ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه است، و مطلقه معناش اینه که میتواند احکامی را جعل بکنه، چه در منطقه الفراغ و احکام غیر الزامی برابر بعضی نظرها، حتی در تغییر احکام الزامی جعل بکنه، نه تنها بر اساس اون تزاحم مصالح و مفاسد، بلکه بر اساس مصلحت. یه مصلحتی میبینه، نه مصلحتی که به عنوان ثانوی ملزمه است و باید چی کرد، نه مصلحتی میبینه و میتونه طبق اون مصلحت حکم جعل بکنه، نه در نظامات هم. حالا نظامات اجتماعی مثل چراغ راهنما و نمیدونم چی و چی، اینا خیلی چیزا از این جزء نظامات اجتماعی است. اونا ممکنه کسی بگه عناوین ثانویه فقهی داره و حاکم حالا تشخیص دهنده و تطبیق دهنده شه. نه، حتی فراتر از اونها مصلحت میبینه که فلان موضوع رو جلب کنه، ولی اون که نظامات هم بر اون توقف نداره. و تشخیص اون مساله اون وقت میتونه از جاهای مختلف باشه، از جمله همین نظاماته. یعنی حدس و احتمالی میده که این قواعد شرعی میخواد بشر را به این سمت ببره. او هم میاد در فراتر از مرزهای احکام اولیه و ثانویه یه احکام ولایی میذاره، احکام ولایی میذاره. و خب این هم به او کمک کنه. در واقع اون مصالح و مفاسد حدسی و احتمالی در احکام، یا حتی اون همون مذاقات، ارتکازات، چیزایی که در قبل هم میگفتیم ولی هیچ کدوم به حد قطع و اطمینان نمیرسه، اینا یه راهنمایی هستن که میتونه فقیه و حاکم را این مقدار کمک بده در تنظیمات اجتماعی و جعل احکام ولایی. این هم حالا یک محدوده است که بالاخره این انس با احکام و حدس زدن یک مصالح و مفاسد میتونه کمک بده، همونطور که این حکمی که در روایات آمده، این حکمت هایی که در روایات آمده که ما اونا رو علت نمیگیریم، اونم از اون منابعی است که برای حاکم و فقیه ارزش داره در جعل احکام ولایی. این حکم و مصالح و مفاسدی که در حد حکمت ها در علل و شرایع و روایات آمده، میتونه در این جهت به فقیه و حاکم یاری برسانه و او رو کمک بده در تشخیص اون مصالح و مفاسدی که میخواد بر اساس اون احکام ولایی جلب بکنه. به عبارت دیگه، اصلا این نظام سازی او را در واقع گاهی میرسونه به علت، گاهی میرسونه به حکمت ها. این حکمت ها اون وقت میتونه کمک بده به فقیه و حاکم در جعل احکام ولایی. این هم ششمه. و هفتم هم این که
بله، اینجا دیگه فقط میخواد حجیت رو وظیفش انجام بده،
نه اختیاراتی داره حکومت در این که احکامی فراتر از قواعد اولیه و احکام اولیه و ثانوی قرار بده، و فقط مقیده که این جعلش فقیه و حاکم نباید یه امر لغو من درآوردی دل بخواهی و هوا هوسی باشه، نه، این باید واقعا بر اساس یه مصالحی باشه. اون مصالح رو از کجا میفهمه؟ میگیم یکی راهش همین نظام سازی های احتمالی برای او راهنمایی میشه که اینجور مصالح رو توجه بکنه.
میخواد خوب جل کنی، میخواد مشکلش رو رفت کنه، حل کنی مسئله جامعه رو.
نه، مسئله جامعه رو حل کردن یه بحث و یه بحث اینه که میخواد یه اغراض بالایی را تأمین بکنه، ممکنه یه جایی گیرم برای جامعه ایجاد میکنه، ولی او یه مسالهی میبینه که به خاطر اون میگه که این رابطه برقرار نشه، اون مساله را میبینه یا این را نه روابط بین الملل برقرار نشه یا بشه.
احکام ثانوی دارید صحبت میکنید یا احکام اولیه؟
هیچ کدومش، فراتر از هر دو. احکام اولیه که روشنه، احکام ثانوی هم شارع گفته ممکنه یه جایی تطبیقاتش چون اجتماعیه نمیشه به دست هر کسی داد، او باید تشویزه. اختیارات حاکمیت و ولایت فراتر از این دوتا هست، بدونی که اونجا عنوان ثانوی باشه او میگه این کار نکن، عنوان ثانوی او رو محروم نکرده از اینا، ولی یه مصلحت اینه میگه این رابطه رو برقرار نکن. بله بله، یعنی یه چی مرجحاتی در کاره که الزامی در احکام ثانوی درش نیست.
خب میگم عملا شد احکام ثانوی این چیزی که حالا
احکام ثانوی غیر الزامی است، او ولی میاد اون رو الزام میکنه، الزام میکنه
حداقل اولی نیست،
ثانوی الزامی هم نیست. حج نروید، حالا حجم برن اینجا نیست که یه عنوان حرامی برش منتقی بشه از عناوین ثانوی، ولی نرن بهتره. اون این بهتری که حالت غیر رجحانی داره او الان تشخیص میده که نه، این بهتری را الزامش بکنه، میگه حج نرید.
حد
و دودش مصلحته،
پس موقت به اون مصلحت دیگه.
بله با تابع مصلحت. بله دل بخواهی که نیست، که اگه کسی دل بخواهی بخواد چیزی رو جلب بکنه بدون رعایت مسائل و مفاسد که اون اصلا از عدالت ساقط میشه.
پس این استدلال که بعضی ها گفته که آنچنان که در احکام ولایی بر اساس ادله قطعی نیست، در نظام سازی هم ما بیاییم بر اساس ادله قطعی نباشیم، این استدلال پس باطله، چون احکام ولایی فقط در دایره مسائل و ظرف زمان مشخصی.
نه میخوام بگم مگه کسی تو عالم هست که بگه که احکام ولایی خارج از مسائل و مفاسد جل میشه؟
نه، اینو استدلال میکنن چون اونجا شما این کار رو میتونید بکنید، تو نظام سازی هم ما بیم از امور زندگی.
نه من الان سوالم اینه که مگه اصلا تو عالم کسی پیدا میشه که بگه که ولی و حاکم میتونه خارج از مسائل و مفاسد دل بخواهی به خاطر خویش قومی، به خاطر هوای نفسی بگه که من حکم میکنم؟
خب اونا استدلال میکنن، درسته احکام ولایی فقط توی یک شرایط خاصی انجام میشه، ولی اینا استدلال میکنن چطور اونجا میشه؟
اینا کیه؟ من نمیدونم اینایی که میفرمایید کیه.
هر بحثی که الان تو نظام سازی مطرح
میدونم، اول بگید اینا چه مدعاشون چیه. اون وقتا
تو بحثی که شما فرمودید توی وقتی میخواید حکم تجویزی بده باید قطعی باشه، اونجا میگن قطعی لازم نیست باشه، نشون به اینشون بیاد به این دلیل یا به این دلیل که چطور تو احکام ولایی شما لزوما از ادله قطعی استفاده نمی‌کنی، از زنی هم استفاده می‌کنی، تو نظام سازی هم بیاییم بر اساس ادله زنیه تجویز بدیم حکم کلی درست کنیم.
اون دیگه میشه قیاس و استثنانات و اینا دیگه، ادله ما رو من کرده بحث احکام، اینکه حکم اولی یا ثانوی رو بخوام به شارع نسبت بدیم نه، اون نمیشه، اون ادله قیاس اونا ما رو من کرده، ولی اینکه حاکم یه مصلحتی رو میتونه مبنای جعل یک حکم ولایی قرار بده، نه این ادله ولایت فقیه میگه میتونه فراتر از اون احکام اولی و ثانوی. اینم حالا کمکیست که اینجا میکنه. آخرین نکته ای که حالا احتمالا حالا آخرین نکته ای که اینجا مطرح این است که این نظام سازی یک فایده ولو غیر قطعی و اطمینانی باشه و حتی در حدی نباشه که قرینیت بشه یا اون مواردی که قبل گفتیم، در مقام این دیگه مقام حجیت و اینا نیست، در مقام تبیین و دفاع از احکام و تعالیم دین خیلی راهگشاست. لازم نیست که ما حتما یه نظامی بگیم اینجا وجود داره که 100% مولای درزش نمیره و میشه بر اساس اون قطع پیدا کرد یا قرینیت پیدا کرد، ولی به شکل حکم احکام موجب میشه که ما بتوانیم بیشتر دفاع بکنیم از احکام،
یعنی کار آمدی شد
و تبیین و دفاع. کار آمدی نه، تبیین و دفاع. میگیم در تبیین و دفاع نظام سازی خیلی کمک میکنه. یعنی آدمی که میتونه این احکام رو کنار هم بذاره و یه چیزایی رو پشتش ببینه و اینا رو منسجم بکنه، این توانایی دفاعش از اندیشه اسلامی در برابر اندیشه های رقیب بالا میره. این قدرت استنباط انظمه و قواعد پنهان موجب افزایش توان فرد میشه در مقام دفاع از حکم در مقابل اندیشه های رقیب. یه ارزش در واقع مقام تبیین و امثال اینها داره، آخرم نسبت نمیده ولی جوری تبیین میکنه که در واقع مدللتر و موجهتر میشه.
اینجوری هم میشه دید نقد
وارد نیست. آره اینجور چی دیدم، پاسخ به نقد ها و تبیین و دفاع از یک اندیشه در مقابل اندیشه های رقیب. بله
مبنای انفرادی و
انسدادی
بودن هم
بحث
کرد به نظر
که
این
کسی مقاصد
شرعی و این
نظام سازی مبنای انسدادی شرعی. بله 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 بله. نه اگر کسی، اون حالا دیگه ما نگفتیم، اگر کسی قائل به انسداد بشه و این که میشه به زنون اون وقت اونجا عمل کرد، بله اونجا اون وقت ممکنه زن نشم مثلا همینجوریش هم معتبر بشه.
یعنی اهل سنت
بعد اونو نپرداختیم، چرا اون نکته هم قابلش هست. بله
یعنی اهل سنت بعد از منبر به انسداد میشن چه برای ازاد ایسان دیگه
انسداد. بله حالا دیگه صلی الله علیه و سلم.